دوره آموزشی طلیعه حکمت، بررسی آثار شهید مطهری رحمت الله علیه،
گروه فرهنگی آموزشی قاصدک.
ماهیت و محتوای پیام رو بحث کردیم، بریم سراغ وسایل پیام رسانی. وسیله که میخوام پیامونو باهاش بفرستیم دو تا ویژگی باید داشته باشه: اولا مشروع باشه، دوم متناسب باشه با زمانی که درش واقع شدیم. مشروع بودن وسیله پیام رسانی به چه معناست؟ ما از هر وسیله و به هر نحوی میتونیم کارمون رو پیش ببریم؟ قطعا نه. مثال بزنم، امام حسین علیه السلام سر یارانش و خانوادش رو کلاه نذاشت، نه به یاراش وعده داد، وعده غلطی اینا حتما بمونن، نه به خانواده، اگرچه خود اون خانواده حاضر نبودن و خود اون یاران حاضر نبودن عزت رو رها بکنن. اینا وقتی میخوان از مکه خارج بشن، ابن عباس میگه که به امام حسین علیه السلام آقا نرو، اینجوره اینجوره، حالا میگن باید برم، میگه لاغم خانواده رو نبرد. حضرت نفس سلام الله علیه سرشون از داخل محمل خارج میکنن و خطاب در ابن عباس میگه میخواید بین من و حسین طرف بندازید؟ تمام. یعنی ابن عباس اساس کنه اصلا حضرت من بیفایده هست، اینا رو نمیدستم دیگه جدا کرد. خب حضرت بیاد به مردم تو مکه بگه آقا ما اگه کوفه بریم و پیروز بشیم به هر یه شهری بلاحت چیزی میدم. خیلی میگه برید، شب آشوران داره میگه برید. وقتی که با هور مواجه میشن و هور اجازه حرکت میده، زهیر میگه که آقا بجنگیم الان باشون. حضرت میفهمن من جنگ و شروع نمی کنم. همون سنتی که کی داشت؟ امیرالمومنین علیه السلام. جنگ و شروع نمی کنم، ما نیومدیم برای جنگ و خونریزی و آدم کشی، ما اومدیم که هدایت انجام بشه. تا جایی که میشه جنگ نکنیم نکنیم. باز نمونه از بکنم، صداقت خود حضرت و خانواده در برخورد با دشمن. حضرت جای دشمن رو به چیزی متهم نمی‌کنه که خلاف واقع بشه. از زینب سلام الله علیها جایی که قرار می‌گیرن در دربار عبیدالله یا در دربار یزید، بگم خب حالا ما با اینا دشمنیم، هر چی از دستمون در میاد بگیم و انجام بدیم. اینطور نیست حقیقتاً. از دایره انصاف خارج فلا یظلمن نکم شنعان قوم علی ان لا تحمدوا اعبدوا خدا اقرب للتقوا. حالا ما رسیدیم به یزید، حضرت شروع بکنه فحاشی به یزید. نه، حضرت فحشی که به یزید میده چیه؟ میگه یبن الطلقاء، تو چی؟ تو پسر آدمی هستی و خاندانی هستی که آزاد شده ما هستن، و اگر جد ما شما رو آزاد نمیکرد، حق شما بود که در زمان فاطمه که همه شون رو به درست بسته میشنن. خب نه، حالا که از اینه شما که داری پیام میرسی، یه چهار تا در ایران هم بگو برش. دوم، متناسب با زمانه بودن. بفهمه هستش، خلاف نمیگفت اصلا حرامزاده که بعد این تو سرزای زمانیش. در زمان اهل بیت نسب چقدر مهم بوده؟ به شدت. لذا معاویه وقتی به امام حسین میرسه میگه در مورد مادر درست، مادر تو فاطمه است. ما اگه میخواییم درست بکنی باید این تو اون فضا، تو اون فضا که چیزی که بگه مادر برداشت بشه چه معنی داره؟ باید این تو اون فضا ببینید. اگه با عینک الان نگاه بکنید، چون لفظ شناسی و معنا شناسی نکردی، برداشت 1400 سال بعد میکنی نمیتونی درست بفهمی یعنی چی. اما اینکه حضرت چیزی که در مورد ابن زیاد میگه، صد رحمت به اون کسی حرام زاده، این کسی آقای برخار آقا و خانمی بدون عقد با هم دیگه رابطه برقرار کردن، اون خوبه واقعا. گرفتاری این بود که اینا چند تا چند تا ادعا برقرار کرده بودن، هیچ جایی نبود ابوت او رو بپذیر اصلا. در نهایت به اون میگفتن پسر سمجه، به این هم میگفتن پسر مرجانه، چون کسی پدری اینها رو عبیدالله ابن زیاد میگن. اما این یه جور خرابکاری داره، پدرش هم که میگن زیاد ابن بعضن ابی سفیان، مال اینی که معاویه رو استلحاق کرده خودش، گفت اینم مثلا برادر منه، در حالی که با پول دادن به یه چیزی که بیاد شهادت بده که برای من شراب فروش بودم، یه روز ابو سفیان از من شراب خرید بودم، برای چی میخواد؟ گفت آره امشب میخوام با سمیه هم بستر بشن، و من شاهد بودم که اینا هم بستر شدن، بعد مثلا این زیاد از اون ازدواج بدن یه اومد. این که در اصلا پاک نیست. اما با اون زمان گفتن این که کسی هر طهارت مولد نداره، این حرف بدی نیست، بعد بریم تو اون فضا. و اینکه الان نمیشه نباشه. بفهم آره. مثلا تو جریان از علی اکبر حضرت فرمودن که لعن الله و قوم، یه جایی فرمودن که سر بله هر رو لعنت نکردن، این که مادر برداد بشین اینه خدا مرگش بده که این کار داری میکنی، خب هر چکار کرد مگه راه رو بند و بعدم حضرت رو محدود شد تا قبل از ظهر عاشورا که هر زمین ساز همه جوره بود دیگه، اگر اون نگه نمیدست و حضرت برمیگستن این اتفاقات روی شاید نمیدن. تو بفهمید چی داری سوال میکنه؟ چی شده؟ یعنی این که اگر کسی میخواسته دیگری رو تحقیر بکنه، مهمترین عامل تحقیر یه آدم چی بوده؟ نسب نامناسبش. خود افراد هم، یعنی معاویه وقتی میخواد مهاجه بکنه با امام حسین میگه بله تو از یزید من از یه جهت سری، خود معاویه، اون چیه؟ اون مادرته. ولی بابا خب مثلا من با او درگیر شدم و خدا حق رو به من داد، یعنی او رو از بین برد. تو اون فضا باید ببینیم جایگاه این نفر بوده. ولی الان اگه من بگم من پسر آقای فلانی هستم، همین میگن آجا آدم مثلا متکبریه، اما اون موقع هست که میاد باید بگی انسان کرونی فعنب نل حسنی و چی میگی رجز باید توش باشه. اما ما داریم با اینه که امروز نمی کنیم یک کلماتی به نظر ما خیلی قابل فهم نه. شما داریم ملاک اخلاق چیه؟ اینه که من شما دیگه ملاک اخلاق زمانه، در کدوم زمان کدوم فعل کدوم رفتار اصل اخلاقی ثابته. فعل اخلاقی گفتیم تابع چیه؟ زمان و مکانه. خب یه فعلی در یه زمانی پیامبر مثلا ما داریم کتاب دوم، بعضی از مورخین میگن پیامبر موهاشو بلند میکرد و چرب میکرد. الان یه آقای موی بلند و چرب بذاره به نظر شما اخلاقیه؟ کار رو در تو قالب خودش ببینی. بارها تاکید کردم اما هنوز انگار خوب نتونستم جا بندازن اینو. رفتار و گفتار رو توی و قدر شما میگه تو کانتکست خودش ببینید و الا نمیفهمید، نمیتونید تحلیل بکنید. در مورد یزید نگفتن اینو، اما این ابن زیاد و پدرش دیگه، حرامزاده پسر حرامزاده. اما یزید وقتی که معاویه ازدواج کرد، اون همسر چیز همسر معاویه غلامی داشت پدرش، خب که این رو در تاریخ آوردن که حتی به معاویه به شوخی میگفتن که یزید چقدر شکلی این غلامه و میخندید. خب اما حالا فعلا وارد اون بحث نمیخوام بشیم. تناسب خیلی داریم حاشیه میریم. بفهمید اصلا مگه من بحث اختیاری کردم؟ یه نفر مثلا پی سی داره، پی سی اختیاریه؟ خب شما عرض میکنم فعل اخلاقی تابع زمان و مکانه. الان یه جای دنیا یه کسی کاری میکنه این علامت تشکره، یه جای دیگه دنیا این کارو بکنه همین اثر آدم بی شخصیتیه. شما عینک خودتون زدید دیگه تاریخ رو به عزیز عینک من تطبیق بده، این غلطه. ما برای که کلام رو در رفتار رو تحلیل بکنی باید برید این کلام در اون زمان چه معنایی داشته. شما میگید اخلاق، من میگم ملاک اخلاق ذهنیات خودتون رو میگید، این غلطه. فطرت عرض میکنه. الان شما به بنده بفرمایید چه امر واضحی رو انکار میکنید؟ الان غربیا فطرت دارن یا ندارن؟ ما هم داریم. چرا اونا از گوش سرتشون رو بند نشون میدن؟ علامت تشکر ما اگه نشون بدیم بی ادبیه. هر دو هم فطرت داریم. این یعنی چی؟ این فرهنگ شرم میکنه یعنی چی؟ یعنی این که یک سه در یک فرهنگ یک معنا میتواند داشته باشد، در فرهنگ دیگر یک معنا. این یعنی برخلاف اصول اخلاقی رفتارهای اخلاقی تابع چی هم؟ شرایط مختزیات هم دیگه. متناسب با زمان بودن به چه معنا؟ هم در مورد خود حضرت هم در مورد خانواده. دو تا نمونه از وسیله پیام رسانی به معنای تناسب بگیم. امام حسین علیه السلام خودش حواسش به تناسب این رفتار با اون هدفی که میخواد محقق بکنه هست. مثلا چی کار میکنه؟ میاد روز هشتم از مکه خارج میشه، آخرین روز از وسط جمعیت، تناسب با زمانه، میخواد توجه ها رو به رفتار خودش جذب بکنه و متوجه کنه. کجا رو انتخاب بکنه برای حرکت؟ کوفه. چون تنها جایی که ممکنه یه خیلی از توش در بیاد کجا؟ کوفه است. بقیه جایی هیچ خبری نیست. از اون بر حضرت خانواده رو میبره، خانواده رو به ریاست کی میبره؟ زینب سلام علیها. خب ربط زینب و کوفه به چی؟ به این است که زینب کوفه را و کوفه زینب را میشناسد. وقتی شما حضرت زینب سلام علیها با پدر میرن به کوفه، اونجا زنا میان، مردم میان میگن که آقا ما شنیدیم که دخترتون مثل مادرش بهره یا کمالات اینا داره، خانوم ها میخوان بیان خدمت ایشون برای درسی، که درس تفسیر از زینب سلام علیها اینجوری شکل میگیره. خب یه آدم اونجا بوده، یه سری خانومای کوفه رو میشناسن، شاگردش بودن، این زن سالها اونجا زندگی کرده، به جهت روانشناسی مردم رو میشناسه، این اونها رو و اونها او رو میشناسن. امام حسین چی با خودش نرده زینب بود؟ خب نه آقا، یه کسی شما یه کسی دیگه رو ببری کلی طول میریسا به او بگی کوفه یعنی کجا، مردم کوفه یعنی کی، ولی تو خودش اینا رو بکن به تمامه و به کماله میشناسه. این تناسب با زمان مکان، کیو ببریم؟ بعد اونی که میبریم حالا خود خانواده. بعد از اینکه امام حسین علیه السلام متناسب با زمان عمل میکنه، خانوادهش چه میکنن؟ بریم سراغ خانواده و بازماندگان و رفتاری که اینا بروز دادن. بفرمایید. بسیار خوب. خدا میخواد اینا رو اسیر ببینه، منافاتی با این داره که اینا تو اسارت اسلام رو تصدیق بکنن و بساط بنی امیه رو به هم بریزن؟ این دفعه مگه واقعا غیر قابل جمعه؟ اصلا اینطور نیستش. این ناشی از اینه که رابطه قضا و قدر و اختیار رو به درستی فهم نکردیم ما. یعنی فکر می‌کنیم اما مثلا نمی‌خواست ببره، خب چیکار کنم دیگه، خدا می‌خواد اینجوری باشه. مطلقا اینطور نیست، چون اگر نه این خواب بود نه هیچی، امام حسین اگر خانواده رو نمی‌برد همه چی از این رفته بود. این معید تاریخ رو نگاه کنید، یکم صبر کنید، به این جلوتر بهش می‌رسیم. بفهمید نه امام حسین علیه السلام اولا این که اصلا دلیل بردن خانواده این که اگه امام حسین هم نخواد خانواده دلش نمیخونن. بابا خانواده این از زینبی که شرط ازدواجش با عبدالله بن جعفر چیه؟ هر جا دارتن رفت من باهاشم. خب حالا از زینب چجوری دل کنه؟ از اون طرف رباب سلام علیه ها چه جور زنیه؟ زنی که بعد از امام حسین دیگه زیر آفتاب زیر سایه نمیشه تا آخر عمرش. ما بگیم نه یا شما، یعنی یه تصوری ما داریم که خانواده امام حسین گفت بلند شید بودن نمیشه، من گفت نه دیگه خدا گفت شما را اسیر بکنید. ما یه تصوری اینجوری رو جا انداختیم، دیگه حالا نمیخواستن بیان. یه مروری تاریخ کربلا اگه بکنید این سوالات نابود میشه. چی؟ بله عرض میکنم، میگم اصلا این جریان برمیگرده به زمان ازدواج اون حضرت که بعضی گفتن سال 17 هم بوده، الان سال 61 ما 17 هم سال 17 که حضرت بنابرای نقلی ازدواج میکنن، شرطشون اینه که من و حسین نحن روحان حللنا بدنا. خب ما دو بدنی با یه روح، فقط این رو دو همین. این سال 17 یعنی 40 مشخصاً 3 سال قبل از حرکت حضرت از مدینه. خود خانواده، خانواده حضرت، خوب خواهش میکنم دقت بکنید، آیا در نوع پیام رسانی و وسایل پیام رسانی خانواده حضرت هم تناسب با زمانه رعایت میکنن؟ حضرت زینب سلام دو تا خطبه، دو تا خطبه معروف ترش، یه دونه کوفه است، این شام، دو تا رو با هم مقایسه بکنید. تو کوفه سر و کارش با عوام یه لبه پایین تر صحبت میکنه، تو شام با به ظاهر خواست یعنی گنده هاست، خواست به این معنی که الهی نسل هست که خواست در زمین نحو و نابود بشه، اونایی که مثلا آبه گندگی دارن، اونجا حضرت سر که وقت میره بالاتر، نوع استدلالات و نوع حرفا. وقتی در کوفه میخواد شروع بکنه، عواما زدن زیر گریه، با چی شروع میکنه؟ یه حمد کوچیک میگه یا اهل کوفه یا اهل الغدر. اصلا من اول شما چنین گریه بکنید الهی که اشک چشمتون خوش نشه اصلا اینجا. ولی وقتی توی دربار یزید حضرت میخواد شروع بکنه، چه مقدمات طولانی از حمد الهی، بعد مدح جد بزرگوارش، بعد این مال چیه؟ مال اینه که کجا با کی دارن حرف میزنن. این یه جور حرف میخواد، این یه جور دیگه میخواد. باز نمونه، گرسنه‌ام و تشنه‌ام، اینا دیگه یه نون در روز بهشون میدادن. طوری که امام صادق علیه السلام میگه امام به خاطر ضعف ناشی از دادن سهمیه نون خودش به بچه‌ها، نمازش رو مجبور بودی وقتی نشسته بخونه از شدت ضعف. بعد نون خرما میارن. خب الان اینا رو بگید استفاده کنید دیگه. ما ضعف داریم، ولی کسی که ضعف داره لزوما بی عزت نیستش که. ضعف داریم ولی عزت هم داریم. نباید مردم میگه صد اینا بر ما حرامه. خب سوال کرده مقدر چجوری ایجاد میشه؟ مگه شما کی؟ مگه کیست که میگید بر ما حرامه؟ چجوری داره سوال میکنه در مخاطب؟ باز نمونه، حضرت کجا عزاداری میکنه و کجا سفت و سخت بایی میشه؟ انگار وارد میشه توی دربار عبیدالله، این خانوم های کمران دور حضرت، حضرت میاد عبیدالله نگاه میکنه میگه که چیه این؟ طبیعه دوباره میگه چیه؟ دار سمون حضرت میشینه، یکی از اون تنیزکانی که اونجا بوده میگه که این زینب دختر علی بن ابی طالب علیه السلام. حضرت هم نگاه نمیکنه به عبیدالله. درست سه روز گذشته. بعد اینجا چیکار میکنه؟ میگه که حالا خدا رو شکر که خدا خوب شما رو ذلیل کرده اینا. حضرت میفهمه که الحمدلله که به ما عزت و احترام و مناعت داد و اونی که ذلیل شد غیر ماست. بعد غیر ماست که خب یه حرف رو بنداز وسط صاحبش درش میداره. بعد اون میگه که بله کیفر رأیتتون الله الی اخیک و اهل بیته، چجور دیدی کار خدا رو؟ حضرت میگه و ما رأیتو. بعد میگه اینها فحولی بودن که خدا شهادت رو بر اونا چیز کرده. بعد آخر این جمله حضرت چی میگه؟ میگه وسط چنین خواهی شد یبن مرجانه. یبن مرجانه یعنی پایین کشیدن کرکره شخصیت عبیدالله. حاکمه، حضرت زینب او رو به نام مادرش صدا میکنه. یعنی فکر نکن اون بالا نشستی مردم یادشون میره که تو بابات معلوم نیست. این خب حضرت زینب خیلی سفتی اینجا. آره اینجا چی میخواد؟ سفتی میخواد. اما وقتی در تو همینجا اون میگه که آره نمیدونم کشتم و چنین کردم و از بین بردم، حضرت میگن آره رحم ما رو قطع کردی، چنین کردی، چنین کردی. یعنی تو فضایی که استدلال کردن شخصیتش له شد، حالا که میخواد بحث عاطفی بکنه یه استفاده میکنم عشق مردم رو در بیارم. که متعدد راویان این طرف میگن وقتی که کاروان از کوفه را افتاد به سمت شام و مردم کوفه این اسرا رو دیگه ندیدن، یک چشمشون عشق بود یک چشم خون، دیگه کوفه روی خوش ندید. کجا گریه؟ کجا همین مصیبت اینا. اینجوری گریه صرف وایستا دشمن تو شاد نکن. سومین محور بفهمید بله این که حضرت سکینه سلام الله علیها به امام حسین السلام میگه که ردنا الی حرم جدنا، ما رو برگردون به اونجا، نه از این بابه که حضرت داره یه تقاضا میکنه که امام حسین رو توی محضور رو در وایسی قرار بده. این حاکیت چیه؟ حاکیت قصد مثلا این که ما میگیم که مثلا شعر میکنی که بچه ها میگن مثلا امو آب نمیخون برگرد، این یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا حضرت عباس علیه خود این بچه‌ها چیز کردن دیگه، بیتابی اینا رو که اون فهمی که حضرت در اون جایی که خیمه آویزونه میان میبینن که بچه‌ها چه کاری دارن انجام میدن برای رفع تشنگی، حضرت مشکا رو برمیدارن میدن. بعد اینا ما زبان حال بخوایم بگیم میگیم چی؟ میگیم آب نمیخوایم خودت بیا، چون خودت بود امنیت بود. آره اینجا حضرت سکینه سلام الله علیها وقتی به امام حسین میگه ما رو برگردون، یعنی واقعا من الان دلم میخواد که از شما جدا بشم. خب اگه واقعا نگاهش این، یعنی یه فرضی رو درست بکنیم، حضرت سکینه فرمود ناراحت بود از دست اینا، از رفت از اینکه به زور آوردنش. بسیار خوب، بعد از اینکه اونا هم بکردن به خیال میرم واقعا من با اینا نیستم، به زور ما رو آوردن، من هم تازه قبلش گفتم اگه ما رو برگردین راضی ترین. بله، پس چرا اون صحبت اولیش هم به بچگیش رو بکنید؟ عرضم دقت بکنید، لذا مراقب باشید از اون ورم جسارت نکنم به شما، یه جوری انگار نه انگار یه جور کیفیت پرم عیبی نداره این سالای من هم مطرح میکنیم بفهمیشون. بگم دیدگاه اونا دیدگاه شخصیشون رو بگم، هرکی مگه صحبت میکنه دیدگاه غیر شخصی رو مطرح میکنه، عیبی نداره. تاریخ یه تیکش رو نمیتونیم ما برش بزنیم، این تاریخ از یه جای آغاز شده و یه جای هم ختم شده. جمیع جوانب رو باید با هم دیگه دید. وقتی همه رو با هم دیگه دیدیم، نمیشه که من یک تاریخ رو بگم به نظر من، چجوری ایشون این تیکر در میاره که به نظر من نظر شخصیش نیست، من که با توجه به تقدم و تأخر توضیح میدم میشه نظر شخصی. بفرمایید. چون میکنم حضرت در میاده چی میگه؟ عبارت دقیقا بگید. میفرمایند که این سقل الحدید چی منو چه کرده؟ خسته کرده. آبی هست بنوشم که چی؟ که برم وظیفه هم انجام بدم. بله محسن چی میگن؟ میگن که از دست چرت سیرا بشی. این که از درک رفتم رفته وظیفه جهادش انجام بده، سن نفر به درک باطل کرده، برگشته میگه سنگینی آهن داره منو از پا میندازه. قصده ای آب پیدا میشه من بخورم که نیرو بگیرم برم دوباره امران رو انجام بدم و وظیفه رو انجام بدم. بله کیو مجبور میکردن؟ اگر که اینها رو مجبور بموندن میکردن، پیام عاشورا رو کی میخواست منتقل کنه؟ خب خانواده خودشون اختیار دارن یا نه؟ فرزاد رباب بعد بگید من از شما جدا نمیشم، بگید باید بمونی، بگه من بمونم دق میکنم، بگه باید بمونی دق کنی. آره؟ ما یه جور داریم بحث میکنیم گویی خانواده امام یه سری آدمه بندگان خدا مجبور بی اراده بودن، خب امام گفت بمونید چش بریم چش. اینا آدم هایی هستن که حد معرفتشون در حدیست که وقتی امام حسین علیه السلام حضرت علی اصغر رو میبره که دفن کنه، رباب خانواده میاد میگه آقا خودتون سالمی؟ تصور من خانواده امام حسین چیه؟ میگه خودتون سالمی؟ در حالی که هر آدم عادی اینجا وقتی امام حسین رو داره میبینی سالمه، پس باید به فکر بچه باشی دیگه. میگه آقا خودتون سالمی؟ یعنی به خاطر خب خود عزادی که نمیدی جسمش سالمه، نه نگران از این مصیبت این موقع روح آقا آسیب ندیده باشه. خانواده ممکن اینان این شبهاتی که شما میدید تو سایت ها میدازن اینا مقدمه اولش این خانواده امام حسین مثل خانواده که هم مثل خانواده ما مثلا بریم اونجا اگه خطرناکی که ما نگیم خود تنها برو. این مقدمه غلطه، در این اساس هی ما داریم هاشیه. اجازه بفهمید داریم هاشیه میریم. کیفیت پیام رسانی، این که پیام رسانی باید چه کیفیتی داشته باشه و یک پیام چه ویژگی هایی. این کتاب لغوف که عرض کردم بخونید برای این بود که دیگه تک تک اجزای تاریخی رو سوال نکن. سوال کردن راحت ترین کار و تنبلانه ترین کاره، خب اما مطالعه کردن بهترین کار و سخت ترینش. اگر که لطف فرمایید مطالعه بفرمایید این بحث تاریخی رو، اینقدر سوالای جزئی و موردی پیش نمیاد. پیام چه ویژگی باید داشته باشه؟ اول بلاغ مبین باشه. بلاغ مبین یعنی چی؟ یعنی سخن ساده و بی‌پیرایه، سخن صریح، سخن آشکار و بدون رو در بایستی. به پیامبر میگن آقا شما بذار کنار دین و همسر میخوای؟ بهترین شده بدین. زمین میخوای؟ بهترین. پول میخوای؟ چی میخوای؟ حضرت اینجا بگه نه حالا یک مسائلی هست و من اجازه بدین توضیح ندم. و میگه آقا اگر خورشید رو در دست راست من و ماه رو در دست چپ من قرار بدید، من از ابلاغ رسالتم کوتاه نیست. بلاغ مبین یعنی این.
رک و راست و سری. آقا اینو یه ذره به روز میکنیم. برای هر کدوم یه مثال هم از حضرت امام رحمت الله علیه بزنیم. امام تشریف بردن قم، میدونی که امام بعد که اومدن اینا رفتن قم دیگه. آقا بودم من میرم قم چه آخر اصلا اونجا هستیم و نظارت دیدن نه بابا بیر نیم اینا آش و بجاش به باز میدن. همون زمانی که میرن قم یه سخنرانی چندی امام دارن علیه دولت موقت احتمالا شنیده باشی تلویزیون پخش کرده. امام میگن این انقلاب شد، ما همچنان میبینیم که تو آرمهایی که توی سربرکا هست و فلان همچنان اینا شاهنشاهیه، چرا این عوض میکنه؟ بعد ما مهلت میدیم که تو فلان روز عوض نکنید مردم خودتون دست به کار میشه. از طرف مردم تهدید میکنه امام. خب نه حالا به دولت موقت امام بگه بله یک نکته ای هم هست من باید عرض بکنم. اون نکته اینه که بالاخره حالا یه مقداری چرا صاحب اون کلیات قضایا بشود دیگه. خلاصه الان چه باید بکنیم؟ در سفر هیئت ما به امریکا زحمت کشیدن ولی یه کارهای شد که نابجا بود تموم شده. حالا 8 ساعت بیچون نابجا براغ ما بین کجاش نابجا بود؟ حرف بزا وسط صاحبش برش میداره. نوت یعنی چی؟ یعنی خیرخواهی، اخلاص در ابلاغ. هدف ما از این ابلاغ چیه؟ خدا و باز هم خدا. نوت یعنی خیرخواهی، نصیحت از اینجا میاد. بعد میگن من دارم تو رو نصیحت میکنم، یعنی من چیه کنم؟ خیرخواه تو، نه حضور تو کار تو. نوت یعنی خیرخواهی، اخلاص در ابلاغ، فقط برای خدا دارم انجام میدم. اینجا نگاه میکنیم به ادبیات پیامبر ما و چیزی که خدا رو پیامبر ما میگه. یه پیغمبر قول لا اسألکم علیه اجرا، من از شما چیزی نمیخوام. اون چیزی هم که تازه میخوام برای خودم نیست الا مودت فل قرب. اگه به قربای من مودت بکنید سودش به خودتون میرسه. بیاین نگاه بکنیم به امام خودم. ما خیرخواهیم، باید اخلاص داشته باشیم و جز اخلاص و خدا چیزی مد نظر ما نباشد. امام ذهن این که خیرخواهی میکند و با نوت پیش میرود تصفیح میکنه. خود من هم اگر بر اساس اخلاص و اسلام و دین و امر خدا عمل نکنم همین مردم منو برکنار میکنم. تا کنم ساعت 63 امام صحبت میکنم که مردم منو برای چی میخوان؟ برای اسلام، برای دین. چون من به خاطر امام شما واقعا به جهت زیبایی شهره و اینا ملکی زیبایی تو نمیخوام انتخاب بکنیم. ما دنبال دینی، دین رو برپا میکنیم. آره ما رو ولیست رعی میدیم. چقدر؟ 11 میلیون. مدتی میگذره یعنی چپ و شور شد خودمون میگیم مرگ بر ولیست. بعدم که کلش میکنن خدا رو شکر میکنن. سوم عدم تکلف. عدم تکلف یعنی چی؟ یعنی سادگی در ابلاغ. ساده، راحت، خیلی بی پیچیدگی، بدون غلق. میگن کلام نباید تعقید لفظی داشته باشه نه تعقید معنوی. تعقید یعنی چی؟ یعنی پیچیدگی، عقده، عقده، یعنی گره نداشته باشه. یه جور حرف بزن هر دفعه پیامبر ما میفهمن و ما انا من المتکلفین. من تو صحبت کردنم، تو تبلیغم، تو ابلاغم شما رو به تکلف نمیذارم. یه جوری حرف نمیزنم که فقط کی بفهمه؟ خودم. امام چه داره صحبت میکردن؟ امام میخواد بگه که مثلا ما برای مردمی که سطح پایین جامعه برای اینا ارزش قائلیم و اینها رو مثلا ترجیح میدیم بر اونایی که در ظاهر وضعیت تن مالی این چه جوری میگه؟ امام میگه ما یه موی این کوخ نشینا رو به کاخ نشینا نمیدیم. الان چی فهمید؟ همه شاید صحیفه رو واسه کن همجور برعب بزن به این چند تا کلمه پیدا میکنه. بله امام ممکنه بگه عالم یه نامه نشید یه کلمه عربی به کار برده باشه اما تو برخورد با من تو خانده جنبانان تلویزیونشون میده تالا شده امام چیزی بگه شما بگید این منظور چی بود؟ حالا این رو بذارید کنار سخن رانی بعضی از ماها. بله تایی پرادرین های پرادرسیکال به نظر من دیگه حالا برشت چی خرم بودیم؟ من تایم ندارم
تایم نداره یعنی چی؟ زمان ندارم. خب میدونه که زمان ندارم. آره؟ آقا دیگه تصریح کردن این عادت زشته، این عادت بد استفاده از سلامات خارجی. عربی با انگلیسی فرق میکنه. با عربی ما وحدت حروف الفبا سه فرانسه و انگلیسی. مثلا شما در عربی در انگلیسی تولید میگید پروداکشن، فرانسوی هم میگن چی؟ پرودکسیون. خب همونه یا رش ب میشه یا خ و شن هم سیون خونده میشه در زبان فرانسه. خیلی از کلمات بین انگلیسی مثلا دایرکت دیرکت، خب اینا از انگلیسی. چرا؟ چون انگلیسی و فرانسه حروف شین مشترکن. ما عربی هم اینطوری نسبت ما با زبان عربی فهم می‌کنه با نسبت ما با زبان انگلیسی. مثلا میگید که آقا تایم نگو، خود شما هم میگید ممنون، ممنون عربیه. خب جون رابطه من با ممنون با رابطه من با مرسی فرق میکنه. من این قرابتی با مرسی ندارم. ممنون تمام حروفش حروف زبان خود منه. اصلا رابطه ما با زبان عربی به خاطر وحدت ریشه و وحدت حروف فرق میکنه. من تایم ندارم. حالا بهش بگو یه جمله انگلیسی هم بگه. آیا نه امرالله مثلا. خب تو چه به چی صحبت کردن؟ پس تو بچه ازبولایان اینا باب شده مرسی. از واقعا احساس خوشی داری بگو. من تایم ندارم. شما الان زمانت هم راحت صحبت بکنی. تو صحبت کنم با مردم. مردم عادی میخواد صحبت بکنه یه جوری برای خودش حرفا رو میپیچونه و کلمات. حالا این عدم تکلف یه وقتا توی چیزه، توی تلفظ کلمات. حالا خوب هم یه این مثال ها میزن. یه پیامکی اومده بود که مله چیه؟ فهمه نه جای بودن مله چیه؟ تو اولین کلمه که منشی ها برای زردشن گوشی میگه مله. یه مثلا یه الان خود سلاس داره دیگه. خاطرتونی چند سال قبل مثلا تو سهران کسی میخواست حرف بزنه، بعضی از اینایی که خیلی باطلاتن به جای سلام میگوتن سلام این صبح و یه نفر مثلا میگوه سلام شما بالشهری هستی؟ و بجا فهمیدی؟ چون که بالاخره یعنی آدم بره خب توی زیر زمین، توی زیر زمین باید بادر کباب بکنه، اینقدر سخیف رفتار نکنه. چون مثلا خودم رو قادم کنم پشت اینجوری حرف زدن اینجوری کارهای سخت میگیده واقعا غیر قابل تحمل. دوچار بعضی دوچار هم دیگه حرف یه دردی داری یا یه جور در خود ساده حرف بزن. یه وقت انسان توی فضای علمیه، یه بحث علمیه. آقا مثلا فرض بفهم بنده دارم در حضور یه جمعی یه بحثی رو ارائه میکنم. اگه دوباره دوستان نگم پرزنت میکنم، دارم ارائه میکنم. همه اینا متخصص میگم آقا این از باب از تعذیر لکل عمل محرمه، نه از باب مثلا فلان. خب اونا میفهم، اما تو برخورد با مردم آقا این از قاعده در. و به نظرم شما بدون این که تنقیه مناد بفرمایید بعد از ملاد برقرار کردید اما بعد همه شکا باید بخوریم ما مثلا با مردم معمولی. خیلی آدم باید حقیر باشه که تو برخورد با افرادی که به جهت علمی حالا چهار تا کلمه هست اینا نشون دهنده حقارت علمی انسان ها. اگه سی رفته بود درس بخونه اومده بود خونه روز اول طلبگیش بود، مادر سی دیستاتو سر رو دیجی نمی کنه مادر کسی شده پسره. گفت من واقعا در عجبم 14 صیغه زبان عربی چطور این صیغه جا شدن از ضربه، ضربا، ضربو، ضربه تا ضربنا. 14 صیغه همه جا شدن این تو. وقتی که شما تو جیب دو تا دو ریالی بندازی راه بری جرین جرین برای تو جیب تو پر ترابل کن ملق بزن صدا سر صدا مال اونیه که توش خبری نیست. حالا میخواد با مردم هست آره صحبت داره مردم بکن جوری به مردم نگاه میکنه آدم میفهمه میخواد چی بگه. چهارم تواضع. ما نسبت به مخاطب، نسبت به اون کسی که میخوام پیام رو به او برسونه موضعمون چیه؟ ما پایین تر از اویم. اگر در مقام منصب باشیم که خادم اونیم. حضرت اواخر عمر مبارکش میره پیامبر نازنینمون، حضرت دارن میرن یه خانم میرسه پیامبر یه پیرزنی میگه که سلام السلام علیکم. حضرت میگه باشی من ایوانی جون سلام شما این
عوا رو در میارن توی کوچه میندازن، یه زن بشینی خانم میشین خودشون میشین چطوری شما خوبی اینا اعصاب نگاه میکنن پیغمبر عوا خودش انداخته. بعد که اون خانم پیر زن فرچین که به سختی حرف میزنه کلماتی که در نون خوب نمیتونه ادا بکنه، چه خبر کجا هستی چیکار میکنی؟ بعد میگه نه کی بود این؟ حضرت یک این خانوم موقعی حضرت خدیجه سلام الله علیها فاطمه رو باردار بود و کسی به ما سر میزد، این دائما در خدیجه سر میزد چون بی کسی به ما یه لطفی داشت. سوال بکنم خودم دیگه ندارم میگم حالا به خودم میگم فرض بفرمایید یه پیرزن مثلا کسی رو نده چی کسی تو همسایگی شما تو فامیل شما به شما بگن روز اول عید برو به ایش سر بزن یک میری یا نه راگه بری میتونی ده دقیقه باش حرف بزنی؟ برای خودم دارم میگه یعنی بتونی خودشو مثلا در مورد موضوعاتی حرف بزنی که مورد علاقه او هم پس میتونی در مورد مثلا بری وقتی میشینی چیزی برای میاره بخور نه اون نلبکی سفالی اون هست بهداشتی باشه بخور برات آورده. خب آره در اصلی میگفت رفتن جایی موقع مهمان پدر شهیدی بودیم توی شهری این جایی که میخواستیم وضو بگیریم چون پله میخورد میرفت پایین من از پله ها رفتم خیلی سخت زدیم پله های پیش پیشی که خیلی هم تنگی میخواد رچی آدم گیر میکنه لاش رفتم پایین اونجا یه مثلا آبی بود وضو گرفتم پدر این شهید که پیر مرمود از پله آمد پایین و بعد یه حوله هم برای من آورد با اون سختی از بالا آمد حوله رو آورد آیا قرده این فهمده حوله گفتم که آقا ممنون اسلام بسته که مستحبه که آب وضو خودش خوش بشه بابا پیر مرد گفت اون اسلام گفته اون مستحبه نگفته پیر مرد این همه را برای تو لاغ و دلش رو بگی دست خوش کن. یعنی آدم به خدا سرش رو بزنه تو دیوار. آره درستی از اخلاص و تواضع دیگه اینا خودش تعریف کن اما اینکه چقدر کش فهمی داریم در دین. نه دین دستور به بهداشت داده، دین دستور در مورد پیر مرد و پیر زنان اینقدر ما داریم که آقا احترام اون کسی که مو و ریشش در راه دین یعنی در حالی که دین دار بوده سفید شده چقدر توصیه داریم ما بشین دو زانو مثلا بگو حتما مثلا عید قدیما شما مثلا جوان بودین و اینا عید مراسمات چجوری بود یه سوال بپرسون بتونه حرف بزنه نه ساکت بشین نه موجی رو مثلا میگه من خدا سکوت کنم بگه من نمیدونم اینا رو میتونی این حسن برق نگاه از پایین به بالا میتونم بکنم من رفتم حالا مثلا مجبور شدیم بریم مادر بزرگمونه یا مادر مادر بزرگ مثلا جده ماست رفتیم سر زدیم در مورد سانتریفیوژ صحبت میکنیم مثلا اینجا توازنی از پایین به بالا نگاه کردن این پیامبر ما خب هوا شکن کرده رو خاک یه پیرزنی که قدیم بشین سرنزده بشینه رو عبا امام رو نگاه بکنیم امام که هیچی سراحتا میگه من چیه مردمم من نوکر مردمم من معلوم گریه میکنم هیچ بازی در میاره امام امام بازی در میاره امام تو خلوت خودت یه جوری برای مردم و حفظ منافع مردم رفتار میکنه که این علمی که ازش داری میبینی یک دهم اون خفا نیست. نادر امام هم همینه سال 78 وقتی شلوغ پلوغ شد کوی دانشگاه و آقای هر کار دلشون خواست کردن یه تو سه ساعت از بزاره رفتن پیش آقا گفتن آقا شما برای آرام شدن فضا فرمانی نیمزمی تهران رو در کنار کنید. آقا فهمیدن که ایشون تو این موضوع خودتون هم میدونی تفسیری نداره گفتن ایمان لازم اقتضا داره ببین تو خلوتش ها اونجا این کار میکنه هیچ کم نفر خودش این چهارتا میکنه من تمام همیشه تا یه دم میگن بارو شلو به رهبری که افکار عمومی رو تغییر داره آقا میفهمونه وقتی کاری نکرده من او رو بذارم چرا خود شما درد میتونید پشت هم من نماز بخونید تو خفا چگیر هم داشت من نفر که حق منشو زایع نشه نامردی نکنه تو خفا علمشو بکن بعد اون وقت این که ما میرسیم به مردم عادی میگیم اما در مقام عمل نگاه از بالا به پایینه. چرا؟ چون تواضع باید در وجود انسان نهادینه بشه. از سنی هم نادی از ما گذشت بدبخت شدیم شماها بعد از اینکه شخصیتون شکل بگیره همون که اول لیسانسی آرومان خود عادت بدید مدرک میره بالا سر میاد پایین تر لیسانس فوق لیسانس اصلا سوال شما چیزا دسته به درمیارت میشید؟ من خب روز مادر و روز پدر خیلی خوب تا لیسانس داشتی فوق لیسانس شدی 13 رجب و 20 جمادی بود دیگه 18 ربیع اضافه کن قدیر هم اضافه کن عید نوروز هم اضافه بکن ولایت امام علی السلام اضافه کن هر بهانه‌ای که میشه اون رو اضافه کن
الان دکترا گرفتن چرمن دیگه هر وقت میبینیشون بنابراین ارتباط اینه که هر چقدر رفتی بالاتر باید بیای پایین‌تر. خودت رو کنترل نکنی، خودت رو کنترل نکنی، دکتر که شدی دیگه به خدا نسبت نیاز نیست. با خودتون بجنگید. مؤمن به خودش مظنونه. نفستون بیاری جلو بخوابید زیر گوشش و الا آنچنان تکبر تو وجود انسان نهادینه میشه بعد پدر و مادر اینجوری نگاه میکنه. ببین یه چیزی میگم، خجالت آب شیا، اینا که داری بهشون اینجوری نگاه میکنی این فرشتر رو 10 بار شدن به خاطر تو. خب 10 بار دربارشون هم یادمه، قبلش نمیدونم. اینجوری مثل احمقا نشین و الا برکت رو از جان تو، از مال تو، از علم تو، از دینت میگیرم. به خصف ما دیگه الان دکتری، یه دکتر رو چی میتونه خفیف کنه؟ دکتری یه کاری میکنم بعد 2 ماه در حالی که داری به خودت مواد تزریق میکنه بشه تا اون زندگی دارم خاطره میزم. خب الان اینجوری بله مادر چای بیارید مثلا دکتر شدی خواستون سر خودت با اون دکتریت با هم به خودم دارم میگم. خب مراقب باشید تا شخصیتون شکل نگرفته نسبت بین جایگاه و توازن رو خودتون تعریف کنید، عمل کنید. رفتن کم جزوتر هی با خودت بجنگ، بعد عادت میکنی پدر مادر که دیدی اینجوری خم شدی، بعد عادت میکنی جلو خودم خم میشی، جلو اولیاء خودم خم میشی. بعضی کلن اینطوری هست، آدم هایی که اینطوری هست وقتی میخوره پس کلشون اینجوری مستقیم با صورت میخورن زمین. سعی کنید یه ذره تواضع بکنید به خودم، خدا میدونه دارم به خودم میگم. 5 مدارا و فریض از تندی. ما مأمور به ابلاغ، تندی نکن. حضرت به خداوند به موسی و هارون سلام الله علیهما چه میفرماید؟ اذهبا الی فرعون انه طغى. برید کلی مقدمه و مؤخره کجاشو میخوام بگم؟ فقول له قولا لینا با فرعون با انا ربکم الاعلی چه جوری حرف بزنید؟ آروم لینا نرم لعله یتذکر او یخشا. فرعون هم از امجی ولش میکنی عرب بکن اون علا بگیری ببندی چقدر آدم کشته، اونم لگن حرف بزنی شاید متذکر بشه و دچار خشیت بشه. با فرعون میگه نمیستیم به امام اول انقلاب منافقین خلافه اضافی میکردن، امام سخنیشون تلویزیون بارها گذاشته میفرماین که اینا به من گفتن که آره نمیدونم چنین چنان کنیم، ما میایم با شما صحبت میکنیم. به امام اون وقتی دیگه شلوغ کارش شده، امام میگن شما اسلحتون رو بذارید من خودم میام، شما نمیخواد من میام خدمت، اسلحتون رو بذارید دست از این رفتارا بردارید. اما تندی نیستید از سر عدم تندیه، اما اگر جای احساس شدیم که باید زد میرسیم جلوتر. صلابت و شجاعت، منفعل نشید. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه، از چی میترسن؟ از خدا. در کنارش مکملش ولا يخشون احدا الا الله، از غیر خدا نظر چی نمیترسه؟ برای از اون برشت باشن دید چی چگاه هم بکنن. وقتی فرعون میگه آمن چون قبل ان آزن لکن، قبلی که بهتون اجازه بدم ایمان آوردید، میگم فرض ما انتقاضه ما تقضی الا سمسا، هر کار بلدی بکن. چه کار تهش میخوای چه کار کنی؟ تهش چیه؟ ما رو میکشی دیگه. خب ما رو میکشی به چی میرسیم؟ به مقام قربه اله. هر غلطی از دستت برمیاد بکن، فرض ما انتقاضه، هر کاری میتونی بکن. نکته اینه انسان اگر که واقعا در پیامش نطق داشت، در پیامش اخلاص و خدا بود، از هیچ چیزی نگرانی نداره، بزن نمیترسه. امام رحمت الله علیه دیگه نشسته آمریکای غلط نمیشون کنه آیا حیجانی بده جب بده همه این آمریکا رایش غلطی، امام میگه نه بابا ای فن حرکت مرکت بکنه، همجور نشسته آمریکای غلط نمیشون کنه. صدام همجور میکنه از چند جا صدام مصاحبه میکنه، وسط مصاحبه رو قد میکنه، میان آقای دانه مصاحبه چی میگه؟ 3 روز دیگه تهران وقتی شروع شد جنگ 3 روز قرار بود تمام شه، حمله میکنه از چند جا چند هزار
کیلومتر میاد تمام میفهمه چی گونه اومده سنگی انداخته. آقا همه این پریده که ما آرامش داشته باشیم، امام میگه نه. اصلا امام هم اینجور فیلم بازی کردن ها، همین که آقا در هواپیما شما چه احساسی داشتی؟ امام میگه ولی من هیچ ولی خود چه کنیم نه آرامش احساسی ندارم. دوباره تجربه من احساس بگم احساسی ندارم. امامی که از قم دارن بیانن تهران عکسش رو همین کتابای دبستان راهنمایی هست دیگه، عکسش که از بغل انداختن یارو نشسته کناره امام، امام میگن دستش میلرزه میگن نگران نباش خطر شما رو تهدید نمیکنه. یعنی وسط راه قم تهران نگه دارین یه تیر بزنین تمام. من نمیدونم چقدر احمق بود شاه، حتی قانون دلله که احمق بود. خب اونا دارن امامو میارن، امام میگه نگران نباش بزن خطر شما رو تهدید نمیکنه. این دلش رو کجا راست بده؟ اونم خداست. این تفلک باورش شده که خدا همه کاره است و ای کاش ما تفلک بودیم. باور اونجا خدا همه کاره است، نه اعتقاد به خود. اصلا بعضی میگن ما اگه نیم درصد احتمال بدیم خدایت یک دیگه میگن نیم درصد، یعنی این درینگگی که من تو رفتارام دارم میدونی مالو چیه؟ تقریبا به تقریبا نه تحقیقا به یقین دستم خدا نیست. یعنی اگه احتمال میدونم خدا یه ذره دستم جمع میکنم، اگه احتمال بدونم نمیدونم. ببینی اینجوری میکرمن مال اینه که من به خدا باور ندارم. داشتن یه جای دیگه میگفتم که این کارو نکن زشته، از خدا خجالت میکشم، از بنده های خدا خجالت میکشم، به خدا میگفتم اصلا من در خلوت هیچ در جلوت. خب بالاخره مردم هستن باید یک مراعاتی بکنیم از باب نفاق. تو صلابت و شجاعت مثال امام تو آمریکا توی بحث عراق نقشی جز رسالت قائل نبودن. ما چه کاره ایم؟ ما مأمور به ابلاغیم. شما چه کاره ایم؟ ما علی رسول الا بلاغ. خدا پیغمبر میگه لست علیهم به مسیطر و ما انت علیهم به وکیل لا تهدی من احببته. به نفت هر کیو بخوای میتونی ادایت بکنی، تو نمیتونی تحمیل بکنی، هیچی. تو فقط ابلاغ کن، بگو همین، بگو برو کنار. امام چه کار میکنه؟ امام ابلاغ میکنه، خیلی ها بالا پایین میکنه، تهدید نمیگیره. امام زمانی که امام میان به ایران، خب میدونی که آیت الله شریعت مداری بودن اسد محمد کاظم، ایشون یه کارهایی انجام میده و بعد اون نهضت خلق مسلمان و تبریز رو به هم میزنه، کلی گرفتاری درست میکنن. میان به امام میگن، آقای بشارتی تعریف میکنه وزیر کشور در دوران دولت آقای هاشمی، میگه من مشهد بودم، آقای شریعت مداری گفت من علیه امامو فی جهاد خواهم داد. اونا تهران به امام گفتن میگه علی شما جهاد بکن، امام تهدید نمیگیرن تا جایی که میتونن مدارا میکنن حقیقتا. ولی یه وقتی اونا دست به طراحی کودتای نوژه میزنن و میخوان امام رو بکشن، دیگه وقتی شخص امام از امنیت کشوره. رسما رسولم ابلاغ میکنم، تو میخوای بپذیر میخوای نه، وارثی میشن نگیم که چی پیدا بکنه، تصدیبت اجتماعی، عدم تبعیض. ما مردم چجوری نگاه کنیم؟ پیغمبر به مردم چجوری نگاه کنیم؟ آقا این که هم سیاه هم حبشیه، اسمش بلالی، این هم که رومی سوئده، این هم که فارس عجم سلمانه، اینا رو ول کن، ابولهب ابو جهل اینا رو داشته باش. حضرت نوح علیه السلام میگفتن که اینا شما اطرافتون ببینید همه اراجل و نان هستن، وادیو رد، یعنی آدم آدم که همجوری نه نظرش از خواستگاه عقلانی نشعر میگیرد نه جایگاه ده. نه اینا کی هم داره اینا رو برون لاغر که ما میگم اطرافی که کلاسی داشته باشه. حضرت نوح علیه السلام میکنم و ما انا به طارد الذین آمنو، من مؤمنین تر، من چه هم دونم اینا چی هم تو بگری این چه پاورن هست، این که جز قده های پایین این اما نمیدونی چی کار هست. این وقت بیاره نیستی گمان نکنن چجوری این گمان سنگ چجوری کار میکنه؟ کی؟ امام به سید احمد آقا میگن احمد جان مقامات معنوی علما رو انکار نکن. نه آقا شید ما به نظر ما این کرامتی که تعریف کنن چندان عقلانی نیست. ببین در این عقل رو تخته کن، ملاک کرامت ها اینه که عقل تو تعریف کن، اصلا تو از عقل بهره داری؟ نمیدونم این از این آله چون من نمیدونم. چرا اصلا نظر میکنی ما؟ نه چندان با اصول محسوساتی که ما در پوزیتیویسم مطالعه کردن مطالعات در این دستای من صفحاتش بیشتر میشه از این دستا تکیه مطالعه این کنی چی میفهمی؟ جورو داشت میومد و بچه افتاد و وایس رو بیخم آقا شما کی هستین؟ گفت من کسی نیستم. نه من این مقامات کدوم مقامات؟ من عمال تبریزی هم بار میذارم پشتم پول میگرم این کوچه میبرم اون کوچه. حمال در نگاه اول یعنی زبونم لال پایین تری و پست تری به جزارت نکنم به کسی که این کار انجام میدن. ظاهر اینه دیگه. شما یه نفر تو بازار میبینی بایدش رو پشت نره نگاه چیه؟ باید چی باشه؟ نگم چیه؟ اینه که بنده ایست از بندگان خدا که حلال ترین اونا رو داریم برای سر سفره زن و بچهش و هیچ بعید نیست به خاطر این که این افضل الاعمال احمزها بهترین اعمال سخترینشه و الکابد و ایاله سل مجاهد فی سبیل الله جمع داده رو باید بین میشه که این آدم داره سخترین جهاد در راه خدا رو میکنه. نتیجه از من که بلا شک بالاتره هیچ بعید نیست از اون بالا بالایی هم باشه. هیچ بعید نیست. برو اون برای آقا بار جاوزا میکنی زدی به لباس ما نیا کنم بدونی چند قیمت این کفشن. این که اینقدر من راحت در مورد دیگران قضاوت میکنم مال چیه؟ مال یک عدم فهم جایگاه خود، دو عدم فهم جایگاه دیگران. حالا میگه بابا انا به کار دل لازم من که چه ترجیح میکنم اما قربون شما برم. گفت انقلاب مال پابرهناست. تایی تاییشو میگیره پابرهنه این میزه ایش طرف مثلا کفش نداره بپوشه. پابرهنه به کسی میگن که حد اقل بضاعت رو داره سر پایین ترین سر که ممکن داره. از اون انقلاب مال اینا من سر رو استقامت ما یه پرانتز قبلش باز بکنم چون عدم تبدیل اون رو که کار فرهنگی میکنید نمیدونم کلاسی داریم بالاخره مجموعه رو اداره میکنید. یکی از آفات خانمان برانداز در کارهای اعتقادی و فرهنگی و علمی و اینا تبعیضه. خب این مثلا فرض بکنید سه تا دانشجو هست. من مثلا یکیشون که سوال میکنه هزار بار گفتم که سوال بی خودی نکن. نفر اول، نفر دوم که سوال میکنه بفرمایید، نفر سوم بله چه سوالی. حالا مثلا سوالی دارم میپرسه بی خودترین سوال ممکنه. این آدم یه بهره نیم بهره از اردوجی نمیگه. اگر اونهایی که مخاطب شما احساس بکنن شما چون معلمیتون همه رو به یه چشم و یکسان نگاه تأثیر کارشون از بین میره. اونی که تو کلاس پولدارتره، اونی که آقازاده است، اونی که با شما فامیله، اونی که قیافت به کدوم کیو داری تعبیر میگیری. این کارا آفت کارهای فرهنگی و کارهای از این سنخه. هر مدل کاری که حالا وارد نشه صبر و استقامت. ما چه میتونیم در ابلاغ و تبلیغ موفق بشیم؟ وقتی صبر و استقامت داشته باشیم. بارها عرض کردم حضرت نوح علیه السلام چند سال؟ 950 سال. چند تا؟ 80 تا آدم. هر 12 سال یه دونه. 12 سال یه دونه آدم. یعنی مثلا 12 سال کلاس یه دونه آدم از دادن سر کلاس چیکار میکنه؟ ترک میکنه. استاد باید اینجوری کار بکنه. طبعاً هر چیزی تو سطح یک دیگه ریشه هر دادن سر کلاس به خشکه. این بالاخره آفتی است که در تک تک سلول های انسان ریشه میدواند و از سر تا مرض چه بستره واگیر داره. لاینحل هست. باشی میدرمانی خوب نمیشه. کشتار جمعی میشه نگاه بندازه. مجواد نسیل هم که فراهم قطعا میکنه. 12 سال یه نفر. من هر وقت خسته میشم من یه کاری یاد حضرت نوح میفتم. یه نگاه میکنم دوباره رویه میگذم 12 سال نشدن. 12 سال یه نفر جد. 950 سال 80 نفر. خب صبر و استقامت. قرآن چی میگه؟ میگه بستر انتما عمر پیغمبر چی کن؟ استقامت کن، صبر کن. امیر امیر علیه السلام میگن ولا یحمل هذا الالم. این الم چی میتونه حرکت بده؟ الا اهل الصبر و صبر. استقامت نیمده میخوای بری کار انجام بشه. امام در مورد انقلاب چقدر صبر کرد؟ سال 40 شروع میکنه 43 تبعید میشه. بارها گفتن اون وقتی از ایران رفت ذره جله نکرد. بعدم 14 سال در تبعید بود. پسرش رو که بل اتفاق امید آینده میدونستن چه به جهت هوشی و چه به جهت نوع نگاه به دست حکومت و ولایت از دست داد. برگشت خدا اون چیزه ایترم که خب مردم حالا من نمیخوام شما رو شماتت بکنم. سال 43 این کار میکردیم. یک کلمه اینجوری امام گفت نه صبر کرد. 14 سال صبر کرد. دم کشید انقلاب به موقع پیروز شد. این که
کیفیت پیام رسانی در روش های تبلیغی امام حسین علیه السلام چجوری متجلی شد؟ اینا ویژگی های تبلیغ به ما و تبلیغ فارغ از اینکه امام حسین علیه السلام میخواد انجام بده، پیامبران میخوان انجام بدن، ولی صالح میخواد انجام بده، یا من شما میخوان انجام بدیم. اما روش های تبلیغی اواصل امام حسین علیه السلام چجور بود؟ حضرت یه سری روش های مستقیم داشتن در تبلیغ، یه سری هم روش های غیر مستقیم. روش های مستقیم و عملکرد مستقیم حضرت در دو تا محور بود. یه محور خطبه های که حضرت میخوندن، یه محور در شب عاشورا و اون اتفاقاتی که در اون 24 ساعت آخر، 24 ساعت از وقتی کمتر در وقتی 20 ساعت آخری 13 ساعت آخر برای امام حسین علیه السلام در یارانشون افتاد. این روش مستقیمه. به چه معنا؟ ما وقتی نگاه میکنیم فارغ از فرمایشات امام حسین علیه السلام قبل از جریان عاشورا، میبینیم که حضرت از موقعی که از مدینه حرکت میکنن، از زمانی که میرن سراغ وداع با حرم پیامبر، صحبت با مادر بزرگشون ام سلمه، میان از مدینه راه میفتن با برادرشون محمد حنفیه، در مکه مشرر در طول راه منزلگاه های مختلف دائما حضرت چیکار میکنه؟ خطبه میکنه. فایده این خطبه ها چیه؟ تدوین قیام چیستیش، چراییش، چگونگیش، دست شبهات مقدر، آگاه ساختن اطرافیان، تربیت اونها و آماده شدنشون برای اینکه بعد از قیام چه اتفاقی بخواد بیفته، آشنا کردن همه با این پیام و این تبلیغ به ما و کل پیام، نه جز جز. دائما حضرت خطبه میخونه. خب این خطبه ها در طول راه اگه بخوام بگیم تو دو تا محور تلخیص بشه، دو تا محور اینا: یک، معرفی قیام، هر اون چه به قیام، این قیام چیست، چرا روی میدهد و چگونه روی میدهد، شبهاتی که در مورد این قیام هست چیا و الی آخر، خانواده چرا آمدن و و و و. دوم، معرفی طرف مقابل. امام حسین علیه السلام تو خطبه‌ای که در طول راه میخونه علاوه بر این که میگه قیام چیه، من کیم، چرا دارم میرم، توضیح میده که طرف مقابل کیه. چون اگر ما ندونیم طرف مقابل کیه، تحلیل این که ما چرا داریم این کار میکنیم امکان نداره. عنایت بفرمایید، ما تا ندانیم طرف مقابل کیست و چگونه رفتار میکند، تحلیل رفتار این جهت امکان، چون شما نمیتونی که این رفتار در قبال چه رفتاری سرداره دیگه. یعنی شما مثلا فرض بفرمایید که این پاسخهای شهید مطهری به اون اشکالاتی به کتاب اعزاز گرفته شده، اگر دقت بکنید لحن شهید مطهری خیلی تنده، اگر کسی اون شبهات که به کتاب اعزاز وارد شده رو نگاه نکنه، فقط این طرف رو ببینه، چی میشه؟ متحکه بشه دیگه شهید مطهری اصلا نداره شده اینقدر جهان تند. بزرگ با شما بخون ببین اون طرف چی گفته در پاسخ به اون. اینو ببین، این مثل این سیدی های ایام فتنه میشه دیگه. من همه جا عرض میکنم، میگن طرف مقابل خب خیلی فعال بودن الحمدلله، روزی چند تا سیدی میدونن، سیدی زور، سیدی قبل از زور، زور بعد از زور، غروب، شب، آخر شب، نیمه شب، سحرگاه، سیدی موقع نماز شب، همونجور کامدان سیدی میمد بیرون. یارو مثلا نشون میده میزنه تو خیابون داره سنه یه حتی میزنه که درسته ها، یارو داره تو خیابون مثلا میزنه میزنه، یا مثلا پسره یه هیچی دنش نیست، میگم ببینید چقدر اینا بد رفتار میکنن، جسارت به سالو بود. میشه مثلا ما دو دقیقه قبل از این سیگیرم ببینیم دو دقیقه قبل نبوده، همیشه آروم بوده، یارو بعد باید ایشون بدونی زیرکوش من تو خیابون نیستی سرشون نبوده، اون نیگه ازبانی پاره کرده و چرا مال بقیه گرفتن پاره نیست. شما میدونم از قبلش ایشون داشتن چه کار میکنن، کار میدونم میگه اون قبلش نیست، از تاریخ از بسرتشه، همونجا که ما میخواییمه، این قسمتی که به نفع ماست به ضرر طرف مقابله. ما اگر ندانیم اون فرد چه کار کرده، نمیفهمیم این طرف چرا داره این کار میکنه. این هم همینه، امام دائما میگه اینا اینن 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 اینن، ما این تا جمع اینا با هم چی بشه. وقتی ما نگاه میکنیم به جمعی صحبت های حضرت و نقل هایی که شده، امکان تحریف عاشورا هدفش چیستیش، چراییش، چگونگیش امکان نداره. عاشورا نمیشه تحریف کرد. لذا به این خاطر وقتی سعید مطهری وارد میشه کوف به قول خودش اون زهر ماریاشو بزنه، به راحتی میشه اینا تشخیص داد، چون هم روح قیام از خود قابل استخراج، هم اینقدر نقل های موثق ما داریم که حرفای نامربوطی که تو کتاب اسرار شهاده و روضت شهدا اومده به راحتی غلط بدنش میشه آشکار میشه. دوباره شب عاشورا که بهتره بگیم مثلا شب و روز عاشورا، امام حسین علیه السلام نهایتا در شب و روز عاشورا، خصوصا روز عاشورا به اوج میرسه، حماسه خودشون و محتوای خودشون. که من عرض کردم که حالا انشاءالله که شروع کردید خواهش میکنم این ایام تا تو حال هوا هستی شاید بهترین زمان تا این دوسته ترکیلی بود اینو بخونید، خطبه امام حسین علیه السلام در شب عاشورا پاسخ. این کتاب فرهنگ سخنان امام حسین علیه السلام آقای دشتی و کتاب سخنان امام حسین علیه السلام آقای نظمی کامل داره. بخونید به این حضرت چی میگه اون روز. کتاب فرهنگ سخنان امام حسین علیه السلام نوشته دشتی رحمت الله علیه و کتاب سخنان امام حسین علیه السلام آقای محمد صادق نجمی. شب رو بخون اگر چی میگه، یعنی مثلا اون شب و یاران چی میگن، مثلا یارای امام حسین علیه السلام در اون شب چی گفتن، زهره چی گفت، حضرت ابوالفضل علیه السلام چی گفت، و از صبح خون میگن حضرت قاسم کجا نشسته بود اون شب. در این نقله تازه خیلی قشنگه میگه که حضرت قاسم جلو ننشسته بود، مثلا نشسته بودن، خب انقدر حضرت سن و سالش و جسمش هنوز کوچیک بود و کم بود که او وقتی پشت سر نشسته بود اینا نشسته بودن، حضرت به یه نوعی داشتی هی سرک میکشید و نگاه میکرد که وقتی امام حسین علیه السلام فرمودن فردا همه شما شهید میشید، حضرت مثلا سر کشید و سوال کرد که مثلا امروز من یه سوالی دارم، منم مثلا هستم همراه شما، حضرت این سوال رو پرسیدن و اون جواب ماندگار رو اون بزرگوار فرمود. این که نقل رو میخونید کامل، این اصلا ذهنتون اگر کسی واقعا نخونده باشه با تاریخ کربلا رو وقتی میخونه حقیقتا ذهنش پالایش میشه. از اون طرف وقتی که جایی شرکت میکنی و هر که حساب میشنوید نوع نظرتون به موضوع عوض میشه. این تجربه مکرر اندر مکرره که انسان چیزی رو فهمیده، دونسته، چارچوباشو میدونه، میمیشه پای یه روزهی میشه از سلامتی عبدالله، جایی که نه یه تصویر درستی نداره، حالا هی بحث میکنن براش. نه شما کامل خوندی یه تیکش رو میگن ذهن تا آخر میره و ده برابر میسوزی تا اینکه نمیدونی هی منتظر او بگه تا خود تصویر بسازی. دوم از دعوت از دشمن برای پیوستن به حق. اینجا این نکته رو عرض بکنم، آقای امام حسین علیه السلام دائما میگفت هر من ناصرن ینصرن، هر من ضابن جذاب با هم حرم رسول الله. اینو چجوری میشه گفت؟ دو جور. بدونی که هل من ناصرن ینصرنی، هل من ضابن چیزی میخوان کمکی بکنی. خب وقتی انسان نخونده تاریخ عاشورا رو، امام حسین رو یعنی یه باری میارن میذارن امام حسین، خب کی هستن ایشون؟ نمیدونی ایشون گفتن به من کمک کنید، سلسله نبوده کمک اینجوری. اما اگر اگه تاریخ رو خوندی، آدمی که در طول تاریخ سرش ذره‌ای در مقابل ظلم خم نشده، اون وقت لحن هل من ناصرش رو به راحتی خودت میتونی حس بزنی. این دیگه اون فرمایش میزن دیگه نظر شخصی میدی. من میگم آقا شما مثلا از دیگه تا اینجا نیاکن حرفا رو ببین، این آدم با این حرفا شخصیتش چیه؟ اصلا من نمیام خودت بگو. اما که اونو نخوندی با یه آدم گواری مواجه میشیم. چه جور آدمی؟ نمیدونم جملاتش چیه؟ خدای من کمک کنی چه سبه خوب حق داشته این همه آدم بیزن سر آدم آدم در خود این همه آدم یعنی اون آدم. اگه بعضی نقل ها ما داریم از حرکت این کاروان امام حسین علیه السلام، چون جایی زن ملعونه سنگی میزد تو بعضی نقل ها اومده، حالا وقتی تاریخش من تخصص ندارم، وقتی حرکت میدن شاید نشیده باشید از کوفه به سمت شام، از 20 منزلگاه بعضن بیشتر گفتن این رد میکنن دیگه کاروان و سرها رو، چند تا شهر قیام میکنن و کشته میده این گروهی که از کوفه داره میره و بعضی جا مثلا اون بکرسون سلامه به جایی میرسه، اون مردم خیلی چیز میکنن، از ارادت میکنن و درگیر میشن، حضرت در اون دعا میکنه. بعد در تاریخ هست که اونجا هیچ وقت دچار قحطی تنبور ارزاق نشد، یه جایی هم میرسن به یه
دیری یه ملعونه سنگی میزنه گویا به سر مبارک ابا عبدالله حسین علیه السلام. در تاریخ اینجور اومده که خون تازه از سر حضرت میاد. ام قاسم سلام میبینه میگه خدایا این دیر رو با اهلش نابود کن، ترس حضرت تمام میشه، این میریزه اما در آتش اینها بسوزن، این ساختمون میریزه و آتش میگیره، همونجا همت میسوزه و باد میوزه خاکستر میره، اصلا دیری بگن نمیمونه. خب این خواهر کوچکتر امام علیه السلامه، خود حضرت روز عاشورا بفهمد که خدایا اینها رو اصلا چرا بگه خدایا، این مگه عین الله نیست، مگه ید الله نیست، مگه رجل الله نیست، مگه اذن الله. امام حسین اراده بکنه زمین خف بکنه، هر چی هزار بدله از ذهنش بگذره این بلیده، ولی خدا اوست که سفره به تکیه در عالم و مافیا داره به امر خدا، این نیجا آلم دل عرض قلیفه خدا داره بکن دیگه، قرار از این نیست، کار از مسیر خودش نظام دین علوی. بعد این امام حسین باید چه بگه؟ چرا بر ما کمک کنه؟ خب بعد چرا میگه حل من ناصرین؟ امام حسین علیه السلام وقتی که شمر میاد سر حضرت جدا بکنه با کیه؟ امامه، کار امام هدایته. حضرت به شمر میگه نکن این کارو آقا جان. خب این نکنی یه ملعون دیگه ای شان میره بعدی میاد من جان بدم، بعد سر امام معصوم در حال حیات گناهش گردن کسی نیفته. حالا میشون این فکر هدایتی اما میگه من امام هم دیگه. وقتی میگه حل من ناصرین ینصرونی داره ندا میده یه نفرم که برگرده که متعدد برگشتن از صفا و مرسد، این باعث میشه اونا را در فشرشون و الا 5 نفر 10 نفر 100 نفر دیگم چه اتفاق میخواد بیفته؟ 100 نفر دیگم اینا وحشی ها چند هزار تا تیر میریزن. این تابلوی که های فرشتیان کشیدن و خدا انشالله قبول بکنه به احسن وضعه ایشون، ایشون خواسته نماز بهشون بده ولی زلزنا 2-3 تیرش خورده بود. عبارت در مورد امام حسین السلام در مواتب چیه؟ یه حضرت در مندان مثل خارپش شده بود، از 10 تیرش خورده بود. خب چیه؟ چنین 100 نفر هم حلم ناصر بگیم بیان با تیربارون وحشن زن همه شهید میکنن، هستی من یه نفرم نجات بدم به وزیفه امامت هم عمل شدم تا آخرین لحظه، تا آخرین لحظه. بذار حلم ناصر اینه، حلم ناصرین یعنی سرونی حلم جزافه یزوز با انحران رسول، این لحن امام حسین علیه السلامه. وقتی تاریخ رو نمیخونه، وقتی حسین را نمیشناسن، لحن حضرت تابعه چی میشه؟ تابعه تشخیص ذهنی او از یه موجود فردی که نمیداند چه بوده است، ز کجا آمده است و برای چه آمده است. کار غیر مستقیم حضرت چیه؟ حضرت یه کارهایی میکنه که تیتها آشو آوردن بفهمه. بلندتر از همساتونو قول اقوا اکثر مقاصد قائل به اینه که امام حسین علیه السلام حضرت سلیفتا رو به میدان نیاورد، اومد جلوی خیمه با بچه خدافزی بکنه، بچه رو که بغل گرفت اونا زدن. معدود از مقاصد میگن امام حسین علیه السلام رو آورد گفت شما با من جنگ دارید دیگه، این بچه که تفسیری نداشته، چون اونا بودن ما آب و بستیم، چون شما قبلا آب و بر خلیفه سوم بستید. از اون شما میگید دلیل اینه، این بچه که اون موقع نبود، این 6 ماه شد، بگید اینو سیراب کنید بدید اگه دعوا اینه. بلکه یه نگیدی بیدار بشه، خب راست میگه دیگه، ما دعوا که با این بچه نداریم که، اگر این باشد که قول از اف اینه، امام حسین السلام برد برای اسمان مزد بعد 4 نفر برای که بدید این سمیه این فکر در ذهنشون وجوده. خب راست میگه واقعا ما آمدیم حسین رو بخوشیم، چون میگن که آقا این کار رو این کار خروج شده، بچه 6 ماهی که خروج نکرده که اصلا مکلف، بگیریم اونا آب به این دازه نگهش داریم که توی ناگیر واگیر آسیب نبینه. نگاه بر اساس تحلیل اون از شهادت امام حسین اینه دیگه. اگر این باشه که عرض میکنم اکثر ارباب مقاصد میگن نه، امام حسین اصلا اومد خداحافظی بکنه، اون ملعون تو بغل حضرت تو خداحافظی بچه رو با تیر زد. نه اینها بعد از این که
امام حسین علیه السلام به شهادت رسیدن دارالحرب داشت، از شهدا رو میورد به اونجا، غیر از عباس علیه السلام اومدن سرهای بقیه رو جدا کردن و تقسیم کردن، هر قبیله چند تا سر بگیره، مثلا 70 12 10 تا سرها رو تقسیم کردن بین قبایل که اینا جوایزش رو بگیرن از اونجا. بله نه، تا جایی که در زمین فساد از صلاح بالاتر نره خدا قهر نمیکنه. الان کاری که وحشی‌ها تو سوریه دارن میکنن، دیشب نمیدونم تلویزیون یک لحظه من سر از سخنه رفتم منظر همچه میشه کنه که اخبار باور بکنم باید همچه چند از بوه کم زد یک زن که سر رو اینجوری گرفته بود، همچه سر بگیم این زن این مظهر عطوفت و مهر و سر یه آدم، بعد هم معلوم شده که وحشی ها سر یه گروه دیگه رو بردن که اللهم ادخل ظالمین از ظالمین. خب خدا به این دختر بچه که او رو میگیرن میبندن پدرمزش رو سر میبرن، اینا دوز فساد از طلاق کاری که این اسرائیل ملعون میکنه و اسرائیلی های وحشی. اما اگر یه زمانی این دوز بخواد بره بالاتر خدا میزن، مثل اقوامی خدا خلاق کرد حدش خدا سده این سال انگاه خیلی کارای غیر مستقیم ایجاد سوال با رفتار خود. امام حسین علیه السلام روز عاشورا عبا و عمامه پیغمبر رو میپوشه میاد به میدان، نماز ظهر اقامه میکنه، تو ذهن مخاطب چی میخواد ایجاد کنه؟ فکر میکنید دارید با کی میزندی؟ نمایش صحنه های انسانیت، خور از راه میرسه با یارانش، از چه میکنه؟ به تمام اون سپاه و به اسبهاشون آب میده، یعنی داره که قبل از اینکه اینها برسن حضرت به حضرت علیه السلام و زبان ها میگن که برید همه مشکا رو پر آب بکنید که داره برای ما مهمان میاد. این صحنه های رو نشون میده و همینها بعدن کار رو خراب میکنه بر عمر سر، یعنی اینها نقل میشه ما رفتیم با اسبامون داشتیم هلاک میشدیم، حضرت داره که مثلا طرف با تأخیر میشه امام حسین وایستاده جلوی خیمه تا طرف میاد حضرت خودشون میان جلو، بعد آب رو میگیرن میخواد بخوره سخته، حضرت میگن بذار من مشکو میارم بالاتر تو مثلا دستاتو بگیر بخور، اینجا رو یادشون میره اینا رو و بعد میگن، بعد که میگن هی عواطف جریدار میشه یه جایی منفجر میشه. سوم تربیت عینی یک عده، این عده هم اصحابن هم مبلغین. حضرت زهیر رو با خودش همراه کرده ولی زهیر رو هم داره رشد میده، زهیر که به محسن گفته باشه چرا نمیدونی، وقتی این رو شروع کنی حضرت زهیر رو رشد میده، زهیر من ما آغاز کننده جنگ نیستیم، از اون مبلغ تربیت میکنه، در رأسش وجود نازنین حضرت زینب سلام الله علیها. حضرت زینب 3 شب قبل قش میکنه از شعر فراق، 2 روز قبل مثل شیر وای میسته این همه زن و بچه رو مدیریت میکنه، مثل دیروزی هم همه رو سوار میکنه را میدازه. این شعری که میگه اگر اجازه دهی سب کشید از تیرهاییم که این سپاه نگوید پس این سپاه ندارد، این همه که حضرت زینب سلام الله علیها. این روند تربیتی که امام حسین با زینب داره، میزنی میگیره، میزنی میگیره یه جا رها میکنه، اونجا که رها میکنه از زینب که آماده و از وقتی که اگه فکر بکنه یه خانمی دیشب شنیده برادرش میخواد شهید بشه قش کرده، امروز برادراش بچه هاش برادرزاده ها و تمام یارانشون همه قطعه شدن از دنیا رفته، نه تکون نمیخوره، داره منتظر میشه از دنیا، از دنیا 1 سال و چند ماه بعد از امام حسین از دنیا رفتن، از دنیا نرفت از دنیا دق کرد دیگه معلومه، طوری که وقتی برگشت از دنیا میدفت وقتی میره رد میشه از دنیا میره منم من نگاه میکنه نیمیش مثل تو نگاه اول از دنیا بود توی بحث چیز گفتیم، تو بحث خوارج گفتیم اینا تلهه همسایه خلیفه سوم بود آب و بحث، ولی بعدا اینا این رو بهانه کردن که امیرالمومنین آب رو بسته و روی خط سرود که امیرالمومنین امام حسن و حسین را فرستاده بودن آب ببرید برای خانواده عثمان، برای خانواده بزرگ اینا شد. اینو بهانه کردن در عاشورا این ملعون‌های دنیا و آخرت بیان آب رو ببندید به تلافی آبی که برای عثمان بستن. نه مزدگان همینه صرف این معاویه بر امیرالمومنین بعد سال امیرالمومنین که گرفتن نبستن. نه بفهمید چرا بگم؟ به رضای خدا ایمان دارن ولی انسان حضرت اینا، یعنی مثلا پیغمبر به رضای خدا ایمان داره سپرش از دنیا میره چیکار میکنه؟ انقدر گریه میکنه که میگن انقدر گریه نه، حضرت میگه یحسن القلب تد نعوز ان بلا نقول مالیت خسرت، گریه میکنم ناراحت، اما چیزی که خدا رو ناراحت بکنه نمیگه. اگر ما رقیق القلبیم اونها صد برابر رقیق القلبن. بذار این واقعی امام سجاد علیه السلام وقتی از کنار قصیبا میخواد رد شه خودش میگه، میگه نزدیک بود جانم از بدنم خارج شه. دیواری اما حدیث و معینن رو خوندن و فهمیدم که این وعده خدا بند. شعارهای عاشورا چی؟ ما وقتی نگاه میکنیم به تبلیغ امام حسین در روز عاشورا، گفتن امام حسین چیه؟ خارجیه دیگه. امام حسین چیه؟ از دین خارج شده. از اون وقتی تو میدان حرکت میکنه چی میگه؟ الله اکبر، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خارجیه دیگه. آره از کدوم دین خارج شده تا الله اکبر میگه؟ و محور آخر شخصیت پیام رسان. اونی که میخواد پیام رو برسونه چه ویژگی باید داشته باشه؟ دو محور. یک، شناخت ماهیت پیام به نحو مجموعی. دوم، مهارت در بکارگیری وسایل تبلیغ. خوب باش بفهم اینجا رو دقت بفهمید. وقتی میگیم شناخت ماهیت پیام به نحو مجموعی چی مد نظرمونه؟ اگر یک کسی میخواد یه مطلبی رو ابلاغ بکنه ولی اون مطلب رو به طور کامل و سیستمی چی؟ نمیشناسه، نمیفهمه، نمیدونه، به طور چه اشکال خواهد شد؟ یه تیکه رو ناخودآگاه فراموش میکنه یا خراب میکنه یا ضایع میکنه. چرا؟ چون بخشی نگری داره. خوبه نظر فرمایید، پیامی که قرار است منتقل بشود تبلیغ دین خالص خداست. دین خالص خدا مناعت دارد و عزت دارد. عزت چی؟ اونم دارد، حجاب و عزت هم دارد. بعد این دین شجاعت و رشادت هم دارد؟ بله اونم دارد. بعد این دین استقامت و صبر هم دارد؟ اونم دارد. اون کسی که میخواد پیام رو منتقل بکنه باید نگاهش به پیام نگاه از بالا، از بیرون باشه. و اگر بره تو خود پیام از داخل نگاه بکنه همه اجزای پیام رو با هم نمیبینه، بعد به صورت ناخودآگاه از برخی قسمت‌های پیام یا اقفال میشه، غافل میشه، یادش میره، یا اینکه بدونی که بخواد اونو ضایع میکنه. حضرت زینب سلام الله علیها در اوج گرفتاری، در اوج گرفتاری عمدن سرها رو میارن بین زنها تا مردم هم سنکه میزنن به زنها بخوره، هم نگاه میکنن بیشتر به ناموس پیامبر چشم میشه. توی این فضا الان از زینب چی خواهد بکنه؟ الان وقت طبیعتا عاطف و محبت و گریه که نیست، وقت صبر و استقامت. خیلی خوب کافیه. نه نگاه رو مجموعی کن. صبر و استقامت باشد قیافه منی و از بالا به پایین هم بگیر. عفت هم لازمه. خب صورت هم بازه، دست رو بگیر جلوی دل نداز زینب سلام، دستش رو میگیره جلوی صورتش. باید مثلا سنگین زمن نخوره؟ نه، برای اینکه تو اون فضا هم عفت. وقتی وارد کاخ یزید میشن با اون ملعون میگه فاطمه بنت الحسین رو به من ببر، حضرت چجوری حمله میکنه به او؟ یه وقتی دوباره به یزیدیت میگه خدا مرگت بده که منو خار کردی. این حضرت زینب از بیرون به پیام نگاه میکنه، زینب کبرا سلام الله علیها، این پیام اجزای شیان 10 جزء میگه و
بعد میگیم توضیح میدی، حضرت فرمود داره توضیحش اینه، من در حالی که این پیام را ابلاغ میکنم باید مراقبت بکنم مبادا بخشی از پیام به خاطر بخشی دیگر از پیام مخفول واقع نشود، چه بسیاری که ظاهر بشه. من باید پیام رو کامل درس بکنم و الا یکش خدشه برداره این نظامیت خراب میشه. وقتی نگاه میکنه حضرت کجا ناراحته، کجا ناراحتیشو کنترل میکنه، کجا با تندی برخورد میکنه، کجا عاطفه میورزه، کجا از اون طرف مهارت در بکارگیری وسایل تبلیغ، کدوم وسیله کجا چجوری، کجا چی کار کنه، کجا تکبر، کجا با مردم حرف بزنی، کجا با مردم با تندی حرف بزنی. یعنی مثلا طرف تو کوفه مردم میان حضرت از همون اول به رگبار میبنده مردم کوفه رو، ولی همونجا داره یه خانومی که میشناخته حضرت و بعضی نفس ها دارن که اینا میخوان وارد شدشن میشناخته، میان بگی که شما اسرای کجایی، میان ما اسرای از مدینه ایم و توضیح میده و میدوه در حالی که داره تو صورتش میزنی میره از داخل خونه یه سری مثلا پارچه و سرپوش و اینا میاره برای بچه های کوچیک که مثلا سرپوش اونها رو به غنیمت گرفته دشمن، یا یه خانومی که قبلا کنیز بوده پیش امام مشتبه علیه السلام، پیش امام مومنین علیه السلام، با او رو آزاد کردن و در کوفه مونده به خاطر شوهرش نتونسته بیاد مدینه، وقتی میفهمه داره که بیمار میشه و بعد دق میکنه. بعضی نقلا حالا مشخصه کرده که میگن بعضی اختلاف میشه این همونه یا کس دیگه ای بوده. خب وقتی به این آدم میرسن چجوری؟ اون طرفی که یه جای دیگه باز اومده که از زینب سلام الله علیها وقتی تو راه از کوفه دارن به سمت چیز میرن، به سمت شام میرن، کنار یه آبی اینها میایستن، یه مردی میاد راستش رو نگاه میکنه، حضرت میگن نگاه به نوران حرامه، میگه خواهر نگاه بدی نمیکنم، سوال دارم، من دارم میرم سمت کوفه دیدن برادرم، یه سری هدیه هم دارم براش میذارم، شما از کوفه دارید چه دیدش خبر بود؟ حضرت میگن اسم چیه؟ پسر قیس، پسر قیس انصاری بوده فرماندار امیرالمومنین، اینو در طرف اومده میگه من اسم کوچیش خاطر نمیاد محمد ابن قیس، حضرت میگن برادر، میگه برادرم ابو عبدالله الحسین علیه السلامه، حضرت میفرمایند که برادرت اونجاست نگاه کن، بعد برمیگرده بالای نی سر امام حسین علیه السلام رو میبینه. خب حضرت با این فرد الان چجوری باید برخورد کنه که اونجا اصلا این میمونه درسی داره که درگیر میشه مثلا با اون نگهبانهای کاروان، نزدیک شام کسی میاد به امامزاده در سمت میگه من شما رو میشناسم ارادت دارم اگر حاجتی مطلبی، حضرت میگن یه پولی به این نیزه‌دارا بده بگو فرار ببرن جلو، تا یه درخواست دیگه ازش میکنن. کیا؟ به خاطر اینکه سطح اینا متفاوته، یعنی همه اینها به اون درجه نرسیدن که بیان کربلا، ولی همه اونا که کربلا نبودن آدمای خبیثی نیستن. حالا اصلا وارد اینش نشین. خب میخوام عرض بکنم که نه عبدالله بن جعفر رو طولانی میشه، حالا این چون این جلسه که داریم میگیم مفصل عرض خواهم کرد، بعد اگه گوش بکنید ان شاء الله تفصیلش رو خواهید شنید، چون در طولانی میشه. ماهیت پیام رو بشناسه، خوب عنایت کنید کامل بشناسه، مجموعی از این طرف بدونه کجا چجوری از کدوم وسیله استفاده بکنه. الان وقتشیه لازمه این کار زمان شناسی و مکان شناسی و مخاطر شناسیه و یه بهره هوشی. خود امام و اصحابش چجور بودن، اهل بیت امام چجور بودن. خود امام وقتی نگاه میکنیم به جهت شخصیت پیام رسان، سه تا نقطه در رفتار امام و اصحاب امام میبینیم تا قبل از این که اونها شهید بشن. یک، آگاهانه و با اختیار عمل کردن، شخصیت پیام رسان رو داریم بحث میکنیم. چرا این آگاهانه عمل میکنن؟ چون پیام رو کامل میشناسن. معجب ترخیص های مکرر عبدالله علیه السلام، دائما امام به اینا میگه میخواد بری چی؟ بری. شب عاشورا قطعی شده موندن، باز میگه میخواد بری؟ بری. باز چی میگید بری؟ هلال میگه شب عاشورا دیدن حضرت داره اون اطراف خیمه ها حرکت میکنه، نگران شدن که میخواد سعی کشا کسی چیز نکنه، به حضرت صدمه نزده راستم حالا بماند که حضرت چه میکردن اینا، گفتن که آقا مثلا اومدم شما اینجای تنهای. امام برگشت اولین جمله که من گفت چی بود؟ گفت به اون چیز نگاه کن تاریکی کو الان لا میچونی داری، حالا من دارم به حضرت نگاه میکنم، حضرت اون بر
یا بعد چه مزیدی برید ها؟ برای این که فردا قرار یه اتفاق دو توش میکنم بگم آگاه، هر کس اینجا میده باید آگاه باشد ز کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود، به کجا میزدم. اگر ندونم طرف کار خراب میشه. دو، مسابقه در شهادت. مثلا هفته پیش عرض کردیم شاید تشخیص نداشتید، گفتیم دو تا چیز رو در ظاهر میدونن افراد، میگن امام حسن از یه طرف ترخیص میکنه از یه همی پس دنبال بعضی ها. این یعنی چی؟ گفتیم امام یه منطقش منطق امامته، وظیفه شدارته، هی چکار میکنه؟ دعوت میکنه، این منطق امامته. یه منطق هم منطق شهادت حماسه است، این چیه؟ برای کربلا زوری کسی رو نمیخواد، جمعش این میشه هر من ناصر ینصرونی امامت، هر کی میخواد بره بره جنبه حماسه و شهادت. دوم، مسابقه در شهادت. روز عاشورا چه اتفاقی میفته؟ خیلی جالبه، غیر بنی هاشم، زهیر، حبیب، مسلم، جم، بره و دیگران صلوات و سلام خدا بر همشون، میگن که تا ما هستیم کسی از بنی هاشم به میدان نمیره. خب اینا که الان بالاخره همه میخوان شهید بشن، چرا همش آخرشون میگی؟ کلی از سید تو این وسط راهه، میگن تا ما، یعنی ای ننگ بر ما باد که احدی از ما در حالی که احدی از شما شهید شده داره هنوز. ماریا ابن عدی رو خواست، برخی هم میگن فرمانده ملعونش بود، به هوش گفت که قول اقوا همون معاویه است. قول ابن عدی گفتش که خود اینه طرفات، طرفات سه تا پسر حج بودن، طرفه، طارف و طرعیف، سه تا پسرهای حج ابن عدی. گفت اینه طرفات، سه تا بچه کجان، به یارت استهزایی. حج فرمود که در رکاب امیر المومنین علی ابن عدی طالب در جنگ صفین شهید شدن. گفت همین دیگه، بچه های تو رو فرستاد جلو شهید شدن، حسن حسین خودش سالم. خودش نگاهی کرد گفت من ناراحت اینم که علی سر به خاک فرو برده و من همچنان دارم نفس میکشم. تو میگی بچه های علی زندن، بچه من کشته شدن. بعد معاویه دید نه خیلی از خود چیز در نمیاد برش. گفت خیلی خوب، علی رو برد کن. گفت برای چی میخوای برد کن؟ گفت نه دوست دارم از زبانش وقتی خوش شد که صحبت کردن داره که اینقدر معاویه گریه کرد. خب بعد از این که غیر بنی هاشم شهید شدن چه اتفاقی افتاد؟ وقتی نگاه میکنیم به کربلا، توی نوع برخوردهای امام حسین علیه السلام، حضرت علیه السلام میاد میگه بابا به من اجازه بده برم میدان، حضرت میگن برو. خب مثلا یه موقع بعد اینجا زوغی برده میگه حضرت علیه السلام آقا بهانه کرد برگرده با امام حسین خداحافظی کنه، تا گفت برم حضرت گفت برو. آمد که گفت برو، یه ولی حضرت گفت که خدا تو شاهد باشه من دارم کیو میفرستم. برد الیهم غلام اشبه الناس الاخر. حضرت علیه السلام میگه برم، حضرت میگه برو. حضرت قاسم میاد میگه برم، حضرت میگه نه تو امانت برادرم. شروع میکنم دست امام حسین علیه السلام بوسیدن. حضرت میگه شروع میکنم پاهای امام حسین رو همدیگر رو تو آغوش میگیرن، انقدر گریه میکنن که هر دو بیحال میشن. از اون در حضرت علیه السلام ساکت وایساده، هیچی نمیگه. بعد دیگه میاد به امام حسین علیه السلام میگه زاغ سینم تنگ شده. امام حسین نمیگه برو میدان، میگه خب اگه میخوای بری برو این نظر آب بیار. واقعا این مدل یکی اجازه میدی به یکی نمیدی، یکی صبر میکنه. بعد نه یعنی چی این اتفاقات؟ یعنی چی اصلا در اصل لشکر اسلام اولین نفری که پاتون میدون میذاره غیر بنی هاشم هستن، مثلا برادران امام حسین هستن، برادران سلاسه، سایر فرزندان ام المؤمنین سلام الله علیها، چرا اونا نمیرن؟ این چه سریه که اول باید امام حسین علیه السلام یک کسی رو بکنه که کی خودشه؟ پاره تن خودشه، پاره تن ول کن،
کسیه که وقتی وارد میدان میشه یه سری پیر مردای سپاه و معرفت میرن عقب، میگن با پیغمبر ما جنگ نمی کنیم، بلکه اول باید او بره. سوم، عدم الحاق یه شکل دشمن. یه حرفای غلطی رو وقتی نقل میکنن که بله یکی اومد برام، هیچ کدومش مستند نیست به جهت تاریخی. هر کس که اومد با امام حسین علیه السلام موند تا آخر. بله داشتیم که رو مجروح شد، بعد خانواده ای از اطرافیان او بودن مثلا شفاعت کردن مجروح او رو بردن، اما که کسی بیاد با امام حسین باشه و بعد حضرت رو ترک کنه، نداریم. این برخلاف سخت مقابل، این که تعدادی از سپاه عمر صد غیر از پر پیوستن اینو داریم. این حاصل از اینه که یه پیروزی مادی و ظاهری و تسلیحاتی داریم، یه پیروزی روحی و معنوی و ماورایی داریم. اون پیروز سپاه عمر صد نیست. وقتی از این سپاه کسی به طرف مقابل میپیونده، شما یه پیغام مشخص دریافت میکنید. اون پیغام چیه؟ سر و صدا میکنید، اما خودمونم با خودمون هنوز به نتیجه نرسیدیم. اهل بیت امام چی؟ شخصیت پیامرسان در قالب اهل بیت امام. اول بگیم امام چرا خانواده رو برد؟ سه تا احتمال میشه تو. یک، رسم متداوله. رسم بود که وقتی کسی میخواست مسافرت بره، خانوادهش رو با خودش چی؟ میبرد. این که خب آقا زن نمونه، من پیامبر نورانی ما وقتی میخواستن تشریف رو برن برای جنگ، یکی از همسرانشون رو با خودشون می بردن، یا برای مثلا مسافرت میخواستن برن. پس این امام حسین علیه السلام این خانواده رو با خودش برد، این یک رسم بود دیگه. ولی نه خیر، این رسم یک رسم لایتخلفی نبود، جزو واجبات نبود. نمونه در ادامه ما میبینیم که امام رضا علیه السلام وقتی که حرکت میکنن به سمت طوس، خانواده رو با خودشون نمیبرن. لذا این دلیل قطعا دلیل همراهی خانواده با امام نیست. دو، نگرانی از خطر محتمل. کی؟ حضرت حرکت میکنه، بعد اینا میرن خانواده حضرت چیکار میکنن؟ دستگیر میکنن دیگه در مدینه. اون پسرموی یزید در اونجاست، مروان حکم ملعون هم که هست، اینا میرن خانواده حضرت رو دستگیر میکنن. به چه امیدی؟ به امیدی که به عنوان عامل فشار و احرام فشار علیه امام حسین علیه السلام چیکار بکنن؟ از خانواده استفاده بکنن و حضرت مجبور به بیعت بکنن. خب وقتی خانواده دستگیر میشن، زن و بچه، حضرت باید چی کار بکنه؟ یا باید تسلیم بشه به خاطر خانواده بره بیعت بکنه و از قیام و امر و نهی و تبلیغ همه چی چشپوشی بکنه، که خب این خلاف فرمایشات حضرت و منش و روش حضرته. راه دوم اینه که حضرت بگه مهم نیست. بعد وقتی این سوال به وجود خواهد اومد که پس مثلا این احتمال رو شما میدادی، خانواده رو گذاشتی، همه اینا رو دستگیر کردن و زن و بچه و کوچیک و بزرگ رو زدن کشتن، خب این مسئولیت امام حسین چی میشه در قبال خانواده؟ آه اصلا چین خطر امام حسین نگران بود. این هم دلیل همراهی خانواده نیست. چرا؟ امام حسین جز خانواده رو بفرسته یمن. تو خود مکه که عبدالله ابن زبیر بود و زبیری هم قدرتی گرفته بودن، تا آخر عمر یزید مکه همچنان چی بود؟ در اختیار عبدالله بن زبیر بود تا بعد که حجاج اومده. اینا امام حسین میتونه اینا تو مکه بذاره. نه، خود عبدالله بن زبیر هم خیلی ملعون بود. بله نیست سن هزار اینا رو یمن با مثلا عبدالله بن جعفر یا با کسی دیگه اینا رو همراه میکرد، میگفت شما برید کجا؟ یمن. اینا رو میفرستاد، خود شنعی را میفتاد میومد، یا اگه مثلا اومد آقایون برادرها رو می آورد، فرزندا رو می آورد، بزرگان حتی حضرت قاسم اصلا نمی آورد که نوجوان بود. پس می شود امام نگرانی نداشته باشد، خب، و خانواده رو هم با خودش نبرد. پس اینم دلیل نیست. دلیل چیه؟ آیت تبلیغش. امام حسین علیه السلام می دانست که دشمن با تبلیغات در حوزه سیاسی، در حوزه اجتماعی و در حوزه اعتقادی کاری کرده است که اگر او در کربلا کشته بشود یا در هر جای دیگری کشته بشود، بلا شک خون او پایمان خواهد. بلا شک. این که واقعا شاید یه نایمه در نینوا میماند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا میماند اگر زینب، واقعا یه شعره. این این واقعیت تاریخی معید از بنده. وقتی اینا میخوان وارد کوفه بشن، کوفه چیه؟ آذین بندیه. وارد شام که میخوان بشن، سه روز پشت دروازه ساعات میمونن تا آذین بندی شهر تمام بشه. وقتی میخوان خارج شن، کوفه، عشق و خونه، شام عشق و خونه، هم کوفه هم شام، هم کوفه هم شام. وقتی که از شام میخوان خارج بشن، بعد از اینکه یزید خودش اجازه میده که سه روز ختم و عزای امام حسین برگزار بشه و زنهای او خصوصاً هم زنش میاد و کلی لطمه میزنه به خودش با احترام و عزت، اینا رو از شام بدرقه میکنن، مردم شام به بدرقه اینا میان و تا وقت اینا از سر خارج میشن چشم کار میکنن، اینا همچنان گریه میکردن. اگر کسی میخواد بدون چرایی همراه خانواده اصلا نیازی تحلیل بکنه، کافی فقط تاریخ رو نگاه کنه. آقا این تاریخ رو شما بخونی، تاریخ اهل سنت نگاه کنی، شیعه رو بکنی. نقش زن در تاریخ چیه؟ عرض آخر. بعضی وقتا ما زنانی در تاریخ میبینیم که خیلی بزرگوار و گرانبها ولی نقشی ندارن. داریم با احتمال میگیم خانم بزرگوار بی‌تأثیر. گاهی میشه زن رو در صحنه حاضر دید اما مبتذلش کرد. به زنهای در صحنه حاضرن، دیدن میشن، اما چیه اونها دیده میشه؟ زنانگی اونها، ابتذال اونها، اینا یه جور حضور زنه. اما میشه زن رو گرانبها دید، حاضر کرد، ولی این گرانبهای حاضر در صحنه و مؤثر در رویدادها از دایره عفاف خودش ذره ای خارج نشه. میشه این کار کرد؟ این سوال هم نیاز به تحلیل و جواب نداره. یه نگاهی به تاریخ بکن، چجور میشه زنی حاضر در صحنه باشد، زن گرانبهایی باشد که حاضر است و مؤثر هم باشد. در این حال این زن حاضر گرانبهای مؤثر برای تأثیر گذاری از دایره افاق خارج نشه. حضرت زینب سلام الله علیها نمونه چیه؟ ما هم به تاریخ حضرت نگاه میکنیم و تحقیق میکنیم، میبینیم دقیقا مثل مادر بزرگوارش وجود نورانی صدیقه طاهره سلام الله علیها. تا قبل از این که ضرورتی پیدا بکنه، طرف میگه من همسایه علی بن ابی طالب بوده، همسایه امیرالمومنین، نه زینب رو دیدم نه صداشو شنیدم. اما وقتی که لازم میشه از زهرا سلام الله علیها بیاد، برین خطبه فلکیه رو بخونید و محاجه او رو برین شب در خونی انصار رفتناش رو ببینید، گریه کردناش رو و تظاهر به گریه رو ببینید. از زینبی که هست از او چیزی نقل نمیشه جز در خانواده از بعد از ظهر عاشورا ببینید. یعنی از زینب واقعا ظرف دو ساعت بعد امام حسین دیگه از خیمه خارج نشد. وقتی نبالت از درکر سلام امام حسین او رو میگیره، میگه برو داخل خیمه. الان داخل خیمه است، به هیچ وجه نباید بیرون بیاد. دو ساعت بعد بیرون میاد، دیگه نباید برگرده، چون یک لحظه قفلت بکنه خون امام حسین پایماله. درستی که از حضور زن در تاریخ و تأثیر گذاری میشه گرفت اینه که چجوری انسان میتونه تا اون جایی که لازمه وایست در کنار، وقتی لازم شد نقشی بیافرینه که اونهایی که دائما در صحنه حاضر فیزیکی بودن نتونستن این رو ایجاد بکنن، نخواهن توانست ایجاد بکنن. این نمونه. اما چون کمتر مطالعه میشون درستانه زندگی اون بزرگوار، به این نکته کمتر توجه میشه. ببخشید من چون زیر دیرم شده باید برسن به جلسه، برای هفته آینده بزرگواری بفرمایید این قسمت تحریکات بکنم هفته دومه، درسته؟ آخرین قسمت این کتاب رو برای هفته آینده مطالعه بفرمایید. اگر سوالی هم مونده یادداشت بکنید، من تحریفات رو هفته آینده تمام کردم چون وقت داریم. سوالات رو هم این هفته هم سوال هفته قبل یه جا انشالله جواب عرض میکنم. هدیه به روح مطهر و ملکوتی امام سجاد علیه السلام یه صلوات نرد فرمید.
مقرری جلسه بعد کتاب حماسه حسینی، تحریفات در واقعه تاریخی کربلا،
تهیه شده در روابط عمومی بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رحمت الله علیه، گروه فرهنگی آموزشی قاصدک.